بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلوم به الشعب ويملأ به الأرض قسطا وعدلا وينجز به وعد المؤمنين. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری دو تا مقدمه در ابتدای مبحث خیارات فرموده که مقدمه اول را در جلسه اول عرض کردیم، حالا مقدمه دوم را توضیح میدیم. مقدمه دوم عبارت است از این که اصل در بیع چیه، یعنی معاملاتی که ما انجام میدیم اصل داریم یا نه. میفهمد که خب اصل داریم، حالا اصل چیه؟ میفهمد که اصل لزومه، یعنی ما وقتی یه چیز رو میخریم و میفروشیم دیگه نمیتونیم پس بدیم و این عقد لازمه و اصل در بی لزومه، اصل اولی لزومه. حالا بحث دیگه ای مطرح میشه که حالا اصل که لزومه، این اصل چه به چه معناست؟ آیا این از حساب یا معانی دیگه ای داره؟ علامه هلی در کتاب های خودش و همچنین در تذکره که کتاب ایشون باشه آورده که اصل اول در بی لزومه و هر جا دلیلی بر خیار بود از مقتضای اصل خارج میشیم و هر جا دلیل نبود حکم به لزوم بی میکنیم. و مرحوم شیخ عبارت علامه را در تذکره آورده، میفرماید که از ثانیه ذکر غیر واحد، یعنی نه یک نفر بلکه بیشتر از علما ذکر کردن، طبعا للعلام فی کتبه، در حالی که اینها پیروی کردن از علامه هلی در کتابهاش. چی گفتن؟ ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزومه. قال فی تذکره، در تذکره فرموده اصل در بیع لزوم هست، یعنی وقتی که من چیزی را فروختم و طرف مقابل من چیزی رو خرید، عرض و بزرگ شما دیگه قابل فسخ نیست، نمیشه معامله رو چی به هم زد. لأن الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک، میگه خود شارعم این فروش را که علالله البیع در قرآن هست، شارع این فروش را قرار داده برای اینکه نقل انتقال صورت بگیره، مالکیت منتقل بشه. ول اصل استصحاب، اینه که میگم اصل در بیع لزومه، اصلم چی؟ استصحابه. وقتی با بیع مالکیت حاصل میشه و شک میکنیم که بتونیم این با فسخ این ملکیت را به هم بزنیم یا ملکیت با فسخ زائل میشه، نمیگیم از استصحابه، حکم بقای مالکیت میکنیم. ول اصل الاستصحاب ول غرضو، این دلیل دومه علامه است برای اینکه اصل در بیع لزومه، دلیل دومش هست که میفهمد هدف از بیع توانمند شدن هر یک از طرفین معامله هست از تصرف در اون چیزی که منتقل شده به او، یعنی بالاخره بیعی صورت گرفته، من باید توانایی داشته باشم که بتونم تصرف کنم در این مالی که به من منتقل شده. میگه بس این هدف دومه به اصطلاح جعل شارع هست و اینکه اصل در بی لزومه، این هدف دومه. اگه لزوم نباشه من نمیتونم در اون مال تصرف کنم. ولی غرض و تمکن و کل من متعاقده من تصرفی ما سار اله، میگه هدف توانمند شدن هر یک از متعاقدین هست. توانمند بشه نسبت به چی؟ نسبت به تصرف در اون چیزی که منتقل شده به سوی او. و اینما یتم و این تمکن و توانمندی هنگامی کامله که لیعمنم نقض صاحبه علیه، که من امنیت معاملاتی داشته باشم. و امنیت معاملاتی هم با لزوم پیش میاد، یعنی من باید ایمن باشم از این که طرف مقابل معامله من دیگه این معامله رو فسخ نمی کنه و نقض نمی کنه و من بتونم تصرف کنم در این مالی که به من منتقل شده. پس دو تا دلیل علامه در تذکره ارائه کردن، یکی برای این که نقل و انتقال صورت بگیره و دیگری هم بتونیم تصرف کنیم در این مال. و این تصرف هنگامی تحقق پیدا میکنه که من دیگه ایمنی داشته باشم از اینکه طرف مقابل بیاد معامله رو نقض بکنه، معامله رو فسخ کنه. اقولو، حالا این به اصطلاح نظر علامه بود که ما تا اینجا خوندیم. حالا شیخ انصاری میفرماید که اون چیزی که از کلمات جماعت و فقها استفاده میشه که این اصل قابلیت داره برای اینکه معانی گونگونی داشته باشیم، یعنی میشه معانی دیگری هم داشته باشه. الاول و الراجح، معنای دیگر اصل که گفتم اصل در به لزومه، یعنی رجحان دارد، راجح هست اینکه به اصطلاح در بی لزوم باشه. راجح و رجحان داره که بی ما لازم باشه. این معنی است که عرض به حضور شما محقق کرکی در جامع مقاصد فرموده. غالبا گفته معاملات لازم هستن و عرض به حضور شما اینجا هم که به اصطلاح بگیم راجع هست، یعنی به اصطلاح غالب هست که بیع ما بیع چی لازم باشه. غالب افراد اینجوریه. اگرم مثلا شک کردیم که مثلا این معامله لازم هست یا لازم نیست، حمله بر غالب میکنیم، میگیم که لازم هست، راجح میکنیم. ظاهرش اینه، راجحش اینه، ظاهرش این که این معامله معامله از اون لازمه، مگر اینکه یک دلیل دیگه داشته باشیم. میفرماید که الاول و الراجح احتمله فی جامع المقاصد، محقق کرکی احتمال داده در جامع المقاصد که اصل در اینجا همون راجح باشه. مستندن فی تصحیحی، میگه به اصطلاح استناد جسه در تصحیح این احتمال و صحه گذاری بر این احتمال الی غلبه. گفته غالب معاملات این شکلی هن، یعنی لازم هستن. جامع المقاصد هم شرح قواعد علامه حلی هست که محقق کرکی این شرح را داده و کتابش از بهترین کتاب ها و مهمترین کتاب های فقهیست. خودش هم اهل کرک لبنانه و در زمان صفویه منتقل شده به ایران. مرحوم شیخ انصاری در اینجا یه اشکالی را مطرح میکنه و اون اشکال اینه که اگر مراد محقق کرکی غلبه در افراد باشه، ما قبول نمیکنیم اینو، چون اکثر و اغلب افراد بی جایزه نه لازم. اگه مرادت غلبه زمانی باشه، غلبه در زمانها، بگیم در اکثر زمانها بی لازمه و در یک زمان که خیار باشه اون به جای میشه. پس غلبه در ازمان فایده‌ای برای ما در مورد افراد مشکوک نداره. یعنی در فردی از افراد بیم اگر شک در لزوم و جواز بکنیم، غلبه ازمان اینجا مفید نیست. میفرماید که و فیه انه ان اراد غلبت الافراد فغالبها ینعقد جایزا. اگر مراد شما این که غالب افراد بیع لازمه، نه غالبش جایزه. لعجل خیار المجلس اول حیوان اول شرط، چون در اغلب این معاملات یه خیار مجلسی داریم، خیار حیوانی داریم، خیار شرط داریم. خیار مجلس به خیار میگن که وقتی که من رفتم مغازه یا در یه اتاق با خریدار با هم نشسته بودیم و معامله کردیم، تا اون مجلس به هم نریخته و مجلس را به هم نزدیم میتونیم معامله را به هم بزنیم، یعنی اختیار داریم، میگن خیار مجلس. ولی اگر از اون مجلس اومدیم بیرون و دور شدیم، دیگه حق به هم زدن معامله رو نداریم. پس شما وقتی رفتی مغازه جنس خریدی، تا در اون مغازه میتونی جنس رو پس بدی، اگر از مغازه بیرون اومدی دیگه نمیتونی پس بدی، نمیگن خیار مجلس. یا خیار حیوان، انسان حیوان میخره، مثل اینکه مثلا میری توتی میخره، به یه قناری میخره، یه ماهی زنده میخره، خب تا 3 روز خیار حیوان هست، یعنی حق داره که حیوان را به صاحب قبلیش پس بده بدون قید و شرط. اینا میگن خیار حیوان. یا مثلا گاوی خریده، شتری خریده، اول شرط. خیار شرط هم داریم در خیلی معاملات، شرط میگذارم. خب شرط هم خب معامله رو متزلزل میکنه، یعنی لازم نمیکنه، جایز میکنه. مثلا شرط میکنم که اگر فلان اتفاق افتاد من مثلا این جنس تو میخرم، اگه فلان اتفاق نیفته من نمیخرم. مثل اینکه مثلا شرط میذارم که اگه بارون بیاد من زمین شما رو اجاره میکنم و اجاره کردم، مثلا تو این اجاره باقی میمونم، ولی اگه بارون نیاد معامله رو به هم میزنم. اینو میگن خیار شرط. قبل خیار حیوان، اون قبل اولی هم خیار مجلس. پس اراده غلبه افراد بکنی این قبول نیست. به این اراده غلبه تل ازمان، میگه اگه اراده غلبه زمانی داشته باشیم، فهیه لا تنفع فی الافراد المشکوکه، در مورد افراد معاملاتی که مشکوکیم که این مثلا فرض فرمایید که لازم هست یا لازم نیست، میگه که در مورد افراد مشکوک به در نمیخوره این نظریه. بله، اگر در یک زمانی از زمانها شک کنیم که مثلا فلان بی تو اون زمان جایزه یا لازمه، غلبه زمان مفیده. مثلا بعد از گذشته مثلا 3 ساعت شک کنیم که باز مثلا خیار قبل باقی یا نه، اینجا میگیم که اصل بر عدمه، یعنی اینجا فایده داره. پس شک که در زمان مجرای رجوع به غلبه در ازمن است، ولی بحث ما شک در زمان نیست، شک در فرده و در افراد ما شک میکنیم. ایشون در ادامه میفهمد ما انه لا یناسب ما فی القواعد من قوله و انما یخرج من اصل امرین ثبوت خیار او ظهور عیبن. گفتیم که جامعه واسه شرع قواعده، این معنایی که جامعه مقاصد برای اصل کرده، گفت اصل به معنی راجع هست و ظاهر هست، این مناسبت نداره با خود عبارت قواعد که گفته که از این اصل خارج میشیم به خاطر دو امر، که ثبوت خیار یا ظهور عیب باشه. پس معلومه که علامه هلی این اصل من راجع و ظاهر نگرفتن که گفتن به خاطر دو امر خارج میشیم. الثانی القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال. معنی دوم اصل که در کلمات علما هست، مثل صاحب جواهر یا مثل شهید ثانی، که اینا میگن اصل قاعده است، و این قاعده هم از عمومات ما استفاده کردیم، مثل مثلا تجارتا انتراز یا احل الله البیع. خب از عمومات یه قاعده استفاده میشه که قاعده هم اینه که به اصطلاح وقتی معامله انجام میشه اون معامله تمام و لازم هست، و وقتی هم که در بعضی از افراد یا بعضی از احوالات که معامله صورت میگیره اگه شک بکنیم که این معامله لازمه یا جایزه، به اون قاعده مراجعه میکنیم و تمسک میکنیم، میگیم نه، قاعده اقتضای لزوم داره. از ثانی القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع اليها عند الشك في بعض الافراد او بعض الاحوال. شیخ انصاری میگه این خوبه و هازا حسنون، این اصلان قاعده بگیریم خیلی خوبه، لکن لا یناسب ما ذکره فی التذکره فی توجیه الاصل، اما اون چیزی که ذکر کرده علامه در تذکره اون چیز با این قاعده سازگاری نداره، چون علامه در توجیه این اصل دو دلیل آورد، یکی اینکه شارع اینا قرار داده برای نقل و انتقال، و دیگری هدف از معاملات هم تصرف در کالاس. با این توجیهات قاعده درست نمیشه، یعنی با قاعده بودن اصل با هم سازگاری نداره. مثال شک در افراد، مثالش حیوانه که مورد خرید و فروش قرار میگیره، دلیل داریم که تا 3 روز مشتری میتونه این حیوان رو برگردونه. حالا شک میکنیم که آیا فروشنده هم تا 3 روز حق خیار داره یا نه، چون دلیلی نداریم مراجعه به قاعده میکنیم، میگیم بی از طرف بایه لازمه. شک که در احوال هم مثل اینی که انسان پس از معامله متوجه بشه که ارزون فروخته جنسش را یا گرون مثلا خریده، خب آیا این که حالا قبل ثابت شد در اولین زمانی که متوجه قبل میشیم آیا حق خیار داره؟ بعد اگه مثلا زمانهای بعدی اتفاق بیفته، یعنی یه مدتی ازش بگذره، بازم مثلا ما بازم خیار داریم یا نه، شک میکنیم، رجوع میکنیم به قاعده. قاعده میگه که این بیع لازمه و اقتضا میکنه که دیگه خیار در زمانهای بعدی ثابت نباشه، همون در اولین زمان باید شما اعمال خیار بکنیم. پس گاهی شک در افراد، گاهی شک در حالات هست. گفتیم شیخ میگه این خوبه، ولی نکته‌ای که ایجاد مشکل میکنه اینه که با توجیه علامه سازگاری نداره، چون علامه اصل را استصحاب گرفتن و گفتن که از اصل 2 مورد خارج میشه، نه اینکه قاعده درست کرده باشن. عبارت علامه با استصحاب سازگاری داره نه با قاعده. از ثالث الاستصحاب، معنی سوم استصحابه، و مرجع او الی اصالت عدم ارتفاع اثر العقد مجرد فسخ عهد ما، بازگشت به اینه که حالا عرضه بود یکی فسخ کرد معامله رو، آیا این به اصطلاح این اثر عقد بازم هست یا نیست؟ میگیم اصل بر اینه که اثر عقد از بین نره، ولی اون که یکی فسخ کرده، ولی اصل بر لزومه. حالا اگه دلیلی بر قبولی این فسخ داشته باشیم که خب عمل میکنیم، اگه شک داشته باشیم که با فسخ یکی معامله باقی یا باقی نیست، میگیم اصل بر چیه؟ استصحاب. و استصحاب رو در اینجا چی؟ جاری میکنیم و میگیم بی لازمه عرض بزرگ شما، و استصحاب مقتضای بقای ملکیت هست، قبل از فسخ که مالک بوده حالا هم هست، و معنی لزوم همینه. و هازا حسن و شیخ انصاری میگن که این خیلی نیکو و خوبه. الرابع المعنى اللغوی معنای لغوی است، یعنی از همون عرض حضور شما معنای به اصطلاح مثل اون ریشه، ریشه بی میگیم لزومه، اصل در بی لزومه، اون اصل معنی لغوی اون ریشه، پایه و مایه. میگن که بنای هر بی بر لزومه، طبیعت هر بی از شعر و از عرف لزومه، و این نمیشه این معامله رو به هم زد. میگه الرابع المعنى اللغوی به معنی ان وضع البی و بناءه، این ریشه بی، قرارداد بی، عرفاً و شرعاً بر لزومه، و این که مالک اول مثل اجنبی میشه، یعنی وقتی که معامله انجام میشه دیگه مالک اول مالک نیست، دیگه مالکیتش از دست میده و منتقل میشه به خریدار. و انما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لاحدهما او لهما، اون خيار خارج از این معامله است، یعنی خارجیه برای یکی از اون دو تا یا برای هر دو. یسقط بالاسقاط و به غیره، گاهی با اسقاط ساقط میشه گاهی به غیر اسقاط ساقط میشه. موارد سقوط خيارات رو ان شاء الله جلوتر خواهیم خوند که گاهی مثلا خیار به اسقاط ساقط میشه، گاهی به تصرف ساقط میشه. مثلا شما کالای خریده باشه، اگه تصرف کرده باشی دیگه نمیتونه پس بدیم. ولیس البی کالهبه التی حکم الشارع فیها بجواز رجوع الواهب، بی مثل هبه نیست، مثل بخشش نیست که شارع حکم کرده که جایزه عرض و بزرگ شما واهب رجوع کنه، یعنی کسی که چیزی به شما بخشیده میتونه پس بگیره از شما. این حکم شرعی بالاصاله و به ذات و قبول سقوط چی نمی کنه. میگه که بی پس مثل هبه نیست که شارع حکم کرده باشه به جواز رجوع واهب، به معنی کنی حکم شرعی له اصلا و به ذات به حیث لا یقبل چی اسقاط، به حیث این که قبول اسقاط هم چی نکنه. ولی بی اینجوری نیست، یعنی مبتنی بر جواز نیست مثل هبه، مبنایش بر لزومه و وجود خیار منافات با لزوم بی نداره، و خیار یک حق خارجی از طبیعت بی هستش. و من هنا زهره، میگه و از اینجا مطلبی را متوجه میشیم، و اون اینه که ان ثبوت خیار المجلس فی اول ازمنت انقاط البی لا ينافی کونه فی حد ذاتی مبنی علی اللزوم، به این که وقتی معامله میکنیم خیار مجلس ثابت میشه. میگه وجود خیار مجلس در نخستین زمانهای انقاط بی منافات نداره به این که بی در حد ذاتش مبتنی بر لزوم باشه، لان خیاره هم چی قبلا گفتیم حق خارجی و قابل انفکاک، میتونه جدا بشه و میتونه قابل اسقاطه. نعم لو کان فی اول انقاضی محکوما شرعا به جواز رجوع به یسو یکون حاکما فی لا حقا مجعولا قابل اسقاط کان منافیا لبنائه علی اللزوم. بله اگه مثل هبه در اول ایجاد هبه حکم شرعی باشه، محکوم باشه شرعا به این که ما میتونیم جنسی که کالایی که بخشیدیم دوباره پس بگیریم، این به عنوان یه حکم شرعی نه حقی که به اصطلاح قرار داده شده باشه و قابل سقوط باشه، این منافات با بناء بی داره بر لزوم. پس فل اصل هنا کما قیل، پس اصل در اینجا همونطوری گفته شده نظیر قولم ان الاصل فی الجسم الاستداره، میگه اصل در جسم یعنی ریشه و پایه در اجسام بر استداره هست، یعنی گرد بودن. فانه لا ينافي كون اکثر اجسام علی غیر استداره، منافات نداره که بگیم اکثر اجسام هم مثلا به صورت مستطیل مربع است و به صورت دایره مانند نیست. لاجل القاصر الخارجی، یک عامل خارجی اومده اینا رو به شکل دیگه در آورده، ولی اصل بچه استداره است. پس در معاملات هم اصل بر لزومه و من ما ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیه حیث انکر حاضر است. میگه از این بحثایی که انجام دادیم ادله دست ما میاد که کلام صاحب الوافیه رو به اصطلاح نفی میکنه و سوس میکنه، چون صاحب وافیه منکر این اصل شده. میگه چون در هر معامله چون خیار مجلس هست پس اصل بر لزوم نیست، الا اینکه ما توجیه کنیم کلام صاحب وافیه را، بگیم الا ان یرید ان الاصل بعد ثبوت خیار بقا عدم لزوم. بگیم اصل بعد از اینکه خیار مجلس اومد با بقای عدم لزومه، نه اینکه هنوز خیار مجلس ثابت نشده بگیم اصل بر عدم لزومه. نه، قبل از خیار مجلس اصل بر لزومه، بعد از خیار مجلس بقای عدم لزومه. و باز انتقاداتی به این حرف صاحب الوافیه داریم که بعدم باز میاد و دربارش گفتگو خواهیم کرد انشالله. صاحب وافیه عبدالله ابن محمد خراسانی مشهور به فاضل تونی هست، در سال 1071 قمری هم فوت کرده. وافی هم یک کتابی است در موضوع اصول فقه که این کتاب قبلا چاپ هم شده و شروعی هم برای این کتاب زده شده، از جمله سید جواد آملی صاحب مفتاح الکرامه شرح وافیه داره، سید حسن حسینی شرح وافیه داره، سید صدرالدین رضوی قمی شرح وافیه داره، علامه بحرالعلوم سید محمد مهدی شرح وافیه داره. این کتاب توسط مجمع فکر اسلامی هم به چاپ رسیده است.